بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خارج اصول فقه، چهارشنبه هفتم اسفند ماه 98. مستحضرید، بحث ما در ارتباط با رفتار عالمان اصول فقه در ارتباط با اخبار علاجیه بود. آرام آرام باید این بحث رو جمع کنیم. اونچه که ما در گذشته نقل می کردیم بیشتر مرتبط بود با عالمانی که حالا معروف به نجف و اصول نجف تربیت شده یا اون مکتب و اون مدرسه، گرچه این دیوار گذاشتن ها مدرسه قم، مدرسه نجف، مکتب سامرا قدری صحیح هست و قدری هم ناصحیح و گزافه. حالا در هر صورت یکی از کسانی که در این زمینه مطالبی قابل تأمل داره مرحوم حاج شیخ آیت الله مؤسس حائری، حائری پدر. به هر حال ایشون در مکتب سامراست، حالا اصطلاحاتو به کار ببریم، شاگرد مرحوم آخوند خراسانی است و بعدن هم در فضای قم. ایشون در اون کتاب مختصری که راجع به اصول داره ادله علاجیه رو، اخبار علاجیه رو از اول تقسیم می کند به فرض تکافو و فرض عدم تکافو، یا به عبارت دیگه میگه باید برای بحث دو مقام در نظر گرفت. و البته بعد رفت سراغ اخبار علاجیه، دید که اینها کدام بخش رو پوشش میدن، ولذا میگه ما بحث رو در دو مقام برگزار میکنیم. نسبتاً هم مفصل، حدود 15 صفحه، با اینکه ایشون بسیار اصولش مختصره و تلگرافیه، ولی مطالبی که براتون عرض میکنم در این 15 صفحه کتابشه به حسب نسخه‌ای که ما داریم و آدرس هم دادیم. اما مقام اول فرض تکافو، یعنی در جایی که دو دلیل معارض یا بیشتر هیچ کدام بر دیگری مزیت نداره. ایشون در اینجا میفرماید که به حسب همین ادله علاجیه، اخبار علاجیه، علما اقوالی دارند و ایشون به 6 قول، حالا ممکنه بعضش قول نباشه ولی وجه باشه، احتمال موجه، لذا ما نوشتیم در فرض اول به اقوال و وجوهی اشاره میکنه. 6 تا گزینه رو مطرح میکنه حاج شیخ. تخییر گزینه اوله که قائل بشیم در فرض تکافو مطلقا فقیه مخیر هر کدام از روایات خاص بگیره، و مثلا بگیم این روایات علاجی هم که اون بخشش که میگفت تخییر، اگر مشکلی نداشت حملش کنیم و این منشأ این نظر شده باشه. آقای آخوند دیگه، آقای آخوند خیلی روشن، ایشون که در فرض عدم تکافو هم میگفت، ولی خب دیال در تکافو که مسلم قائله. تخییر. نظر دوم توقف، البته بنابراین که توقف قسیم تأخیر باشه، که ایشون در یک کار جدیدی که میکنه من ندیدم دیگران انجام بدن، این رو از قسیم بودن دورو در میاره. حالا عجله نکنید. پس در فرض تکافو قائل بشیم به تأخیر یک، توقف دو، اخذ به ما یوافق الاحتیاط سه. مثلا به اعتبار همون مرفوعه زراره این حرف رو بزنیم. چهار، تفصیل بدیم بین جایی که باید عمل کرد نمیشه صبر کرد، تأخیر، جایی که میشه دست نگه داشت تا یک سال، دو سال، شش ماه، تا انسان امام رو ملاقات کنه یا حجت معتبری رو ملاقات کنه، تا اون زمان توقف. پس تفصیل بین ما لا بد فیه من العمل، مثل ظهر جمعه شده که نمیشه دست و دست گذاشت، فت تأخیر، و بین غیرهی که میشه صبر کرد، فت توقف، که این رو به بعضی ها نسبت میده. یا تفصیل بدیم دوران ام بین محظورین، فت تأخیر، مثل واجب و حرام. خب چیکار میشه کرد؟ اما اگر غیر محظور باشه، توقف. یا تفصیل بدیم بین حق الله، این رو تا الان ندیده بودیم، فت تأخیر، و حق الناس، فت توقف، که ایشون میگه کما نسب الی وسائل. شاید جناب شیخور در عناوینی که تو وسائل به کار میبره این رو عنوان کرده باشه، باید دید. خب بعد از این که ایشون این ششت قول رو و وجه رو اشاره میکنه، میفرماید اندیشه مشهور بالاتر، الذی علیه جمهور المجتهدین، التأخیر. ولی خب خودش رسما اشاره به نظری نمیکنه، در همین حد. ایشون بعد از این کار میفرماید که بین اخبار تأخیر و توقف تعارض، ابتدا اینو میگه، ولی یک سیر طولانی در بحث برگزار میکنه، آخر کار میگه که ما چرا خودمون رو اذیت کنیم و اخبار علاجیه رو اینجوری به جان هم بیاندازیم. حالا به تعبیر بنده، اون مقدارش که تعارض ندارن، لااقل ما دیگه تعارض درست نکنیم. مثلا 8 تا 9 تا روایت میگه تأخیر، چند تا روایت میگه توقف، حتی چند تا روایت هم میگه ترجیح. خب ترجیح مال اونجاییست که مرجح وجود داره، اما در فرضی که مرجحی وجود نداره، خب حالا اگر یکی گفت تأخیر، یکی گفت توقف، بعد یه روایت ضعیفی هم گفت احتیاط، خب اونو که میذاریم کنار، چون ما مأمور نیستیم که به روایت ضعیف اینجا عمل کنیم. اما بین تأخیر و توقف که نگاه اول نگاه تعارض نماست، چرا بگیم تعارض؟ میگیم مراد از توقف، یعنی آقای مجتهد اگر با دو یا چند نص متعارض برخورد کردی، هیچ کدام رو به شاره نسبت نده. حرمت القول بالرأی فی تعیین مدلول کلام شاره. یک روایت اگر آمد گفت نماز جمعه واجب، دیگری گفت غیر واجب یا حرام، نه یا روی یکیش دست بگذار، یا هر دو رو بدتر از این بشاره نسبت بده، یا یکی رو نسبت بده دیگری رو نده، گاهی اینو نسبت بده گاهی اونو نسبت بده، این کارا نکن، توقف کن. مراد از توقف، توقف در قول و استناد رأی خاصی بشاره. اما مراد از تأخیر، تأخیر در عمله. آیا منافات داره بگن توقف کن در نظر و در اسناد رأی خاصی بشاره، ولی در عمل مخیری، یکی رو بگیر عمل کن. این که ایشون میگه، میگه من این رو بی شاهدم نمیگم. در بعضی از روایات وقتی امام علیه السلام امر به توقف میکنند، میفرمایند ولا تقولوا فیه به آرائکم، در مسئله که دو نص متعارض هست مستندن به رأی خودتون چیزی نگید، سکوت کنید، فتوا ندید. اما اگر خواستید عمل کنید، حالا بگیم عمل کنید، مکلف میخواد عمل کنه یا مجتهد میخواد عمل کنه و فتوا بده، خب یکی رو انتخاب کنه و رأیش رو اعلان کنه. حتی در این دومی قدری مشکل میشه، بالاخره تو رسالش نسبت میده، مگر قرینه بیاره که از باب تأخیره. لذا ایشون میگه والحاصل انا ندعی ان اخبار توقف منصرفتون الى حرمت القول بالرأی، فاذا ورد دلیل دال على تأخیر فی مقام العمل فلا منافات بینه و بین تلکل اخبار، یعنی اخبار توقف. حالا ممکنه یک کسی بگه آقا للمرغ رجلن واحدا، مرغ یک پا داره، اینا با هم ناسازگارند، من این حرف شما رو نمیفهمم، قبول ندارم، یا تخییر یا توقف. ولی در روایات اخبار علاجی هر دو آمده. میگه بسیار خوب، اینو قبول نداری، این انصرافی که من گفتم، این معنایی که من گفتم قبول نداری، یه راه دیگه بهت پیشنهاد میدم. بسیار خوب، توقف یعنی همون توقف و نهی از توقف. اما نهی از توقف یعنی چه؟ اینو شما بازش کن. ممکنه مراد از نهی توقف بگیم مطلقه دیگه، یعنی داره از قول به غیر علم، اینکه آدم همینجوری یه چیزی بگه، داره نهی میکنه. این منافات با توقف داره، چنانی که منافات داره با تأخیر، به قول شما با تأخیر هم منافات داره. بسیار خوب، چنانی که منافات داره با این که ما یک خبر خاص رو بگیریم همون رو نسبت بدیم، این با قول به غیر علم تفاوتش اینه که قول به غیر علم ممکن بود همینطوره یه چیزی میگفت، این دوتا رو میگذاش کنار یه چیز سومی میگفت، نه، این اخذ به یک خبر خاص، اینو همه مصداق نهی از توقف دیگه. خب اگر توقف همه اینا رو میگیره، قول به غیر علم رو میگیره، تأخیر رو میگیره، اخذ به خبر خاصی بین متعارضین دون دیگری میگیره، میگیم خب همه رو میگیره. بسیار خب، اخبار تأخیر مقید میکنه اخبار توقف رو، نسبت بین اخبار تأخیر و اخبار توقف میشه نسبت مطلق با مقید، و دلیل مقید قید میزنه مطلق رو. لذا میگه و ان ابیت ان الانصراف المذکور، اگر قبول نداری اون حرفی که من زدم که توقف در نظر و اسناد و تأخیر در عمله، بسیار خوب، یمکن ان یقال ان مدلول اخبار توقف اعم مطلقا من مدلول اخبار تأخیر، لان الاول یعنی اخبار توقف یرجع الى نهی عن امور، یکی قول به غیر علم، یکی اخذ به خبر خاص، یکی هم تأخیر، و اخبار و تأخیر تدل على جواز الاخیر فیجب تقیید و تلک الادله بها، یعنی واجب است مقید کنیم ادله توقف رو به ادله تأخیر. پس ببینید تلاش ایشون این نوآوری رو داشت نسبت به کلمات گذشتگان که توانست اخبار تأخیر را با اخبار توقف جمع کنه. حالا جمع کنه یعنی بگه اصلا منافات با هم ندارن حتی به نحو اطلاق و تقیید، یا اگر به نحو اطلاق و تقیید منافات دارن خب قابل جمعن. من همینجا اضافه کنم اگر اخبار احتیاط هم داشتیم، اینجا میتونستیم اینجوری بگیم که مراد از احتیاط یعنی اخذ کن به احتیاط، یعنی اخذ کن نه به اون روایتی که موافق احتیاطه، یعنی به گزینه‌ای که موافق احتیاطه که همون توقف باشه. البته ممکنه چون اونجا داشت که به ما یوافق و منهما، از اون دوتا نس هر کدام موافق احتیاطه که بحثو در عمل می برد. بسیار خوب، ما بارها گفتیم چون اخذ به احتیاط دلیل محکمی نداره نباید آورد در صحنه و دردسر رو بی جهت زیاد کرد. خب ببینید ایشون تمام این فرضش در فرض تکافؤ بود و معتقد اخبار توقف و اخبار تأخیر مال این بخشه. اما بخش دومی داریم به نام، یعنی اونجایی که یکی از متعارضین بر دیگری مزیت داره، خود اینو میبریم در ذیل اخبار ترجیح، تحت پوشش اون اخبار قرار میدیم. البته ایشون چون به مثل روایت ابن حنزله معتقد نیست، مثل خیلی از آقایان دیگه معتقد، ما اخبار ترجیح رو باید یک پالایشی درش صورت بدیم به این شکل. اخبار ترجیح بعضیش موافقت الکتاب رو با سنت داره اما از مخالفت عامه هیچی نمیگه، بعضیش مخالفت العامه است، در روایت گذشته بود، و البته بعضش هم ترتیبی بود، مثل ابن مقبول ابن حنزله، اول موافقت الکتاب بود بعد مخالفت العامه. خب حالا اگر اینها یه جا با هم جمع نشد، یعنی یک روایت موافقت الکتاب بود اما یک روایت مخالفت عامه داشت و اینها تو تصور قابل تصوره، حالا بیرون باید نگاه کرد براش مصداق پیدا کرد، خب اینها چجور با هم جمع کنیم؟ تازه مرفوعه زراره هم اگه بیاریم وسط که حالا تعبیر قوز بالا قوز میشه، چون در مقبول صفات راوی اول بود بعد شهرت، در مرفوع اول شهرت بود بعد صفات راوی. ممکنه بگی اینا مثلا حالا اونش که 4-5 تا از مرجحات داره، بعضیاش یه دونه داره بعضیاش دوتا داره، اینها به تعبیر ایشون بگیم در مقابل سلب کلیه و در مقام به اصطلاح بیان ایجاب جزئی، نه این که میخواسته همه رو یه جا بگه. ببینید اگر بگیم مثلا اون روایتی که 5 تا داره، اون روایتی که 3 تا داره، اون روایتی که 2 تا داره، حتی یکی از روایات بود یه دونه داشت، بگیم اینها هر کدام یه تکه رو دارن میگن ایجاب جزئی در مقابل ادله‌ای که هیچ کدام رو نمیگه سلب کلی، مثل ادله تأخیر، بس اینا با هم منافات ندارن. میگیم بزرگوار وقتی امام در مقام بیان شمارش مرجحاتند، این تأخیر بیان از وقت حاجت نیست که یکی از مرجحات گفته بشه بقیه گفته نشه. یا مثلا بگیم سائل فرضش این بوده که بعضی از مرجحات رو بلد بوده، میدونسته، اونا رو سوال نکرده، امام هم میدونستن اونا رو جواب ندادن. خب این چه جور حمل هایش؟ اینا دلیل میخواد، فی نفسه بعیده، نمیگیم محاله ولی بعیده. لذا روایات مرجحات، بیان مرجحات و لزوم ترجیح، هرچند مشهور قائل به وجوب ترجیحند ولی راحت نیست. یادمون نرفته آقای آخون استاد ایشونه که چگونه مقابله کرد با روایات داله بر ترجیح و اصلا همه رو گذاشت کنار، گفت اینا مستحبه مستحبه. ایشون هم نمیخواد زیر باره، یعنی نمیتونه خودشو قانع کنه. خب اگر اینطور باشه باید بگیم که پس تأخیر. خب اگر شما قبول ندارید بسیار خوب، به قول خودتون میگید الانصاف ان اثبات وجوب ترجیح به هذه الاخبار مشکل، این تبصری عبارت ایشونه، اثبات وجوب ترجیح مشکل با این اخبار، مقبوله ابن حنزله، مرفوعه زراره، اون روایت سماعت ابن مهران، از جهاتی من وجوهن، من برخیاشو تو برگه نوشتم که اشارم کردم خارجن و برخیاشم ننوشتم، گفتم مراجعه کنید چون طولانی میشه. اینجا انتظار میره که انسان جانب تأخیر رو بگه، ایشون داره مقدم میکنه و میکندم. یعنی ایشون در صفحه 288 و 289 میگه پس ما تأخیر باید مقدم کنیم. ولی ببینید صعوبت مسئله چجوری یک اصولی قدری رو این بر اون بر میزنه. میگه ولی انصاف اینه که ما نمیتونیم اخبار تأخیر رو حتی در جایی که یک خبر بر دیگری مزیت داره حاکم کنیم. اینجاست که از استادش جدا میشه، از آقای آخوند جدا میشه. لکن الانصاف عدم ظهور للاخبار دالت على تأخیر. ولی فکر میکنید حالا تأخیر رو که میذاره کنار دنبال مرجحات راه میفته کامل؟ خیر. میگه من دو تا مرجح رو نمیتونم نادیده بگیرم، یکی موافقت با کتاب، دیگری مخالفت با عامه. اینا ادلش مقبوله ابن حنزله نیست که بگید هزار و یک مشکل داره، مرفوعه زراره نیست که بگید سند نداره، روایت سماعت ابن مهران نیست که بگید کذا، گرچه سماعت مهران این مخالفت عامه رو داشت، من اشتباه کردم گفتم. اینجا ما اخباری داریم در حد استفاضه، بل لا یبعد دعوا التواتر فیها، اشاره داره به همون اخبار عرضه و ترک که ما قبلا مفصل اشاره کردیم، نظرش به اون روایاته که در اون روایات بعضن بود که اگر دو روایت به شما رسید یا از ما رسید بهتون و ناسازگار بود عرضه کنید بر قرآن، اگر موافق قرآن بود بگیرید، اگر مخالف بود نگیرید. البته در روایات عرضه و تر مخالفت عامه نبود، ولی مخالفت عامه جای دیگه بود، در روایت سماعت ابن مهران اشتباه نکنم بود، ما انقدر معطل اون روایات شدیم که بعضا فراموش هم کردیم، مخالفت العامه هم بود، اونم ایشون میگه، منتها با این ترتیب، اول موافقت با قرآن، دوم مخالفت با عامه. لذا اگر دو روایت بود تعارض داشت، یکی مزیت موافقت با قرآن رو داره، دیگری مزیت مخالفت با عامه رو داره، نوبت به این دومی نمیرسه، مزیت موافقت عامه میشه حاکم، موافقت با قرآن میشه حاکم. بله اگر موافقت با قرآن نداشت اما یکیش مخالف عامه بود دیگری نبود، خب اینجا مخالف عامه مقدم میشه. خب ملاحظه کردید، نتیجه را بخونیم، اینه فتلخص من جمیع ما ذکرنا ان ترجیح به موافقت الکتاب لازم، ثم ترتیب داره بیان میکنه، به مخالفت القوم. خب دستشون درد نکنه، الان چند نفر رو دارید ملاحظه میکنید، محقق عراقی، آقای خویی، آقای حائری، اینا دارن تأکید میکنن رو این دوتا مرجع و بقیه مرجعات رو دارن میذارن کنار، صفات راوی، شهرت، اینا رو دارن باهاش خداحافظی میکنن، حتی احتیاط اونم دارن میذارن کنار. خب حرفای خوبی زد، ولی ما یه سوال داریم. محضر این بزرگ، موافقت کتاب چیه؟ مخالفت عامه چیه؟ مبهم و گنگ باقی مانده. مقبوله ابن حنظله را آیا به این راحتی بذاریم کنار؟ و عموم فقها ها وقتی که دو روایت تعارض میکنه، اگر شهرت باشه پشت یکی و دیگری نباشه، بدون تردید اونی که مشهوره مقدم میکنند، مگر کسانی که اصلا شهرت رو نه جابر میدونن نه کاسر میدونن، که محقق حاری از این قبیل نیست. حالا مثل آقای خویی، بله، شون میگه من اصلا دیگران رو من کار ندارم، خود من قائل نیستم. بسیار خوب، اما مثل محقق حائری قدری کارش مشکل میشه، مگر اینکه بگه اگر شهرت بود و در اون مقابل شذوذ بود، اصلا این میشه میز حجت از لا حجت. انشاءالله به تحقیق برسیم، متوجه میشید که دغدغه های ما نسبت به کلمات این بزرگان، علارغم اینکه بسیار زحمت کشیدن، سعیشون مشکور هست و پختگی حرف یک خبیر رو داره کلماتشون، بنده هم کوتاهی نمی کنم، کم نمیگذارم فرمایشات ایشون رو. لذا میبینید ما هر روز قول یک نفر رو نقل میکنیم. آنچه من براتون در یک صفحه آوردم، ایشون در حدود 14-15 صفحه، البته این وسط مطالبی هم داره که ما فاکتور میگیریم نمیاریم، ولی به هر صورت کشوندن یک صفحه مطلب از حدود 14-15 صفحه کتاب کار آسانی نیست، کار وقتگیریست، ولی الحمدلله انجام شد. این اقوال رو داشته باشیم تا انشاءالله دو سه روز آینده که رسیدیم به مرحله تحقیق، دیگه آماده باشیم برای بحثایی که میخواد ارائه بشه. ما وضعیت شنبه رو، یعنی بله دهم اسفند، نمیدونیم چجوریست، آیا درس های بیرون برقرار هست یا نه. علل حساب درس به همین شکل غیر حضوری برگزار میشه، ولی اگر انشاءالله با لطف خداوند، کرم اهل بیت عصمت و طهارت، وضعیت به گونه ای شد که گفتن بیرون آمدن مشکل کمتری داره و برگزاری درس ها مشکلی نداره، مراجع و مسئولان و حوزه هم اعلان کردن که حوزه ها برگزار بشه درسهاش، ما درس رو انشاءالله از شنبه بیرون برگزار میکنیم، وگرنه علل حساب به همین سبک و سیاق ادامه میدیم. لعل الله یحدث بعد ذالک امرا، اللهم اشف کل مریض و اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه عرک طوعا و تمتعه فیها طویلا. برای روز شنبه اگر خواستید مطالعه کنید، سری به باز مدرسه قم، ما در مدرسه قم آقای بروجردی رو داریم، شاگرد بحاس ایشون مرحوم آقای حائری، حائری پسر، و اگر نکات استیاد کنیم از کلمات مرحوم امام خمینی و بحث رو دیگه جمع میکنیم. الحمدلله رب العالمین.